أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون و رجلا سلما و رجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. انك ميتون و انهم ميتون. ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. برای اینکه جریان توحید رو خوب تبیین بفرماید، اول این مقدمه رو ذکر میکند که ما در قرآن گذشته از اینکه احسن الحدیث هست براهین اقامه میکنیم، به حکمت و موعظه و جدال احسن دعوت میکنیم، مثل هم میزنیم چون افراد عادی از ادراک معارف حکمت و موعظه و حسن و جدال احسن خیلی بهره نمیبرند، از مثل استفاده میکنند. اصل دعوت بر اساس اد الى ربه سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی احسن سامان میپذیرند. برای توده مردم که دسترسی به این راه های عقلی ندارند، بهترین راه مثل است. کزا مقدمتا ذکر میکنند تا اون لغز درب نال ناسه فی کادر قرآنه به کل مثل تا اینها متذکر بشن. سرش اینه که مستحضر مثل تعلیم نیست، برهان نیست. با مثل نمیشه چیزی رو به کسی آموخت. ممکن است او تقلیدن چیزی رو حفظ بکنه، ولی از مثل تشبیه تمثیل کاری ساخته نیست. ولی این فرمان با اینکه ریشه اصلیش در اونها هست، این مثل کار تعلیمی نداره. شما تو منطق آشنایی، بیش از چهار راه برای تعلیم نیست، یا حد تام است یا ناقص، یا رسم تام است یا رسم ناقص. این راه پنجمی که در منطق اضافه شد به نام راه تمثیل، یک دستیار است، یک کمک است که اگر کسی از اون چهار راه بهره برد، از تمثیل بهره بیشتری میبرد. یک کمکی است. وگرنه تمثیل نه جنس شعر روشن میکنه، نه حد شعر روشن میکنه، نه لازم شعر روشن میکنه، نه فصل شعر روشن میکنه، هیچ کار است. ولی هیچ کار بود چه تعلیمی به همراه دارد؟ دیگه تو همه شما تو منطق دیدید که گفتن راه شناسایی همین چهار تاست، یا حد تام است یا حد ناقص، یا رسم تام است یا رسم ناقص. از تمثیل به عنوان دستیار استفاده میشود. وقت قرآنی که برای تعلیم کتاب و حکمت است، چرا باید از تمثیل استفاده کند؟ باقی تمثیل سهمی در تعلیم ندارد. می‌فرماید به اینکه ما تعلیممون رو دادیم و الهمه ها و جوره ها و تقوی و همین رو ما در درون آن نهادینه کردیم، ما او رو با سرمایه خلق کردیم. این تمثیل یاداوری است. لذا فرمود لعلهم یتذکرون، نه لعلهم یعقلون یا یتفکرون یا یفهمون. با تمثیل که انسان عاقل نمی شود، با تمثیل متذکر می شود. همون لعلهم یتذکرون. بعد از تذکرم بهرش همون تقواست که همون لعلهم یتقون. این قرآنن عربیان نمیتونه ارتباط داشته باشه با احسن الحدیثی که در چندین آیه قبل آمده که احسن الحدیث رو ما نازل کردیم. آیه 23 الله نزل احسن الحدیث. این آیه 29 هست. نمی شود که حال یا وصف برای آیه 23 بشود. چندین آیه فاصله است. برای این قرآن عربیان غیر ذی عوجل، این حال تأکیدی است برای همین این حاضر قرآنی که در آیه قبل آمده، لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون قرآنا عربیا. خب این حال را چرا تأکید ذکر کرد؟ برای اینکه عمده اون وصف غیر ذی عوج است که برش ذکر می‌کرد، یعنی این قرآن خودش که انحراف ندارد، به هیچ وجه نمیشه این رو منحرف کرد، تجراح کرد، به هیچ وجه ممکن نیست، نظیر غیر زیدر ای که بحثش گذشت. خب اون دیگه بحثه خود مفصل است که به رأی شیحت کرد فلیتوه و کذراهم من النار، وگرنه قرآن منزه از هر چیزیست. یک کسی بیگانه تفسیر کرده دیگه من فسر قرآن به رأیهی فلیتوه. خب مطلب بعدی این است که بر اساس آیه سوره مبارک انبیا، بر اساس سوره مبارک مؤمنون، هم کانه تامه محال است هم کانه ناقصه، یعنی اگر دو مبدع در عالم باشد اصلا عالم پدید نمی آید، بر فرض پدید بیاید به هم ریخته خواهد شد. این بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه که در زیر آیه سوره انبیا، در زیر سوره مؤمنون خونده می شد، برای همین نکته بود. این بیان بوشت مالک حضرت که فرمود تو دای عرفه لوکان فیه ما لعطا الله لفسدتا تفترتا، این نشانه آن است که هم فطرت این آسیب میبیند هم نظم این ها، این هم کانه تامه این آسیب میبیند هم کانه ناقصه. تحقق این ها محال است، اولا برفرض تحقق پیدا کنند به هم ریختن ثانیا، هم کانه تامه این ها مستحیل است هم کانه ناقصه. و تصادف هم در اینجا ممکن نیست، برای اینکه خدا علمش عین ذات اوست، چیزی که علمش عین ذات اوست نه جهل میپذیرد نه سهو و نسیان میپذیرد به مانندان. لذا فرمود ما کان ربک نسیا، نسیان در ذات اقدس اله محال است، برای اینکه علم محال نسیان پیدا کند. این روایتی که برای صدر رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون نقل کرد که وجود وارد حضرت امام صادق سلام الله علیه به هشام فرمود خدا علیم نیست، یعنی ذات ثبت الحال علم، بلکه علم لا جرفی، نور لا ضربتفی، حیات لا موتفی. یه وقت اسم اگر گفتیم علیم به معنی ذات ثبت الحال علم نیست، و اگر معنای علیم ذات ثبت الحال علم باشد، خود علم علیم است، بلکه این علم امر مستقل است و قائم به ذات است و خود علم برای خودش ثابت است. العلم و علیم به ذاتهی و شخص و علیم بالعلم، اونجایی که علم زاهد بر ذات است. اما اونجایی که علم زاهد بر ذات نیست، این ذات است، علم قائم به ذاته، حیات قائمت به ذاتها و مانند. تشخصش به همون هستی مادی اوست دیگر. اگر ذات اقدس اله اراده کرد خلق بکند که آفریده می شود با نظم، و اگر اراده نکرد که خلق نمی شود. اگر دو مبدع باشند هیچ موجودی در عالم پیدا نمی شود اولا، و برفرضی که پیدا بشود به هم ریخته خواهد شد ثانیا. این آیه سوره مبارکه مؤمنون رو ملاحظه فرمایید، می‌فرماید به این که آیه 91 به بعد سوره مؤمنون، ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله، غیر از الله اله دیگری نیست. چرا؟ اگر غیر از الله اله دیگری بود، اذن لذهب کل اله به ما خلق، هر الهی مخلوق خودش داره، چون دو تا مبدع که یک کار نمیتونن بکنن. اگر دو تا ذات فرض بشه، چون صفات اینها عین ذات اینهاست، دو تا علم است، دو تا قدرت مخالف است، لذا حتما کار با بی‌نظمی همراه است. یا دو تا عالم پیدا میشه که هیچ ارتباط بین این عالم و اون عالم نیست، در حالی که اون چی که ما در جهان میبینیم ارتباط از آسمان و زمین با هم مرتبط هست. با برکات آسمان نیست که زمین تعمیر میکند و زمین از آسمان دارد کمک میگیرد. اینطور نیست که اینها دو موجود گسیخته به جدای از هم باشند و هرکسی با دو زمین داشته باشیم یا دو آسمان داشته باشیم. اگر تعدد باشد الا ولا با دو دستگاه هست. اذن لذهب کل اله به ما خلق یک ولعلا بعضهم علا بعض دو. هر کدام میخواد اراده خودش محقق بشه، اراده هر کدام مطابق با حکمتی است که خودش تشخیص میدهد. بنابراین اصل کانه تام محال است. اولا بر فرض که کانه تام محقق بشود، کانه ناقصه یعنی نظم و مدیریت اینها مستحیل است. ثانیا لذا تشبیه فرمود که اگر یک کارگری دو تا کارفرمای نساز داشته باشد، این یکی میگه امروز تعطیله، اون یکی میاد باید کار کنه، اون یکی میاد اینجور باید کار کنی، اون یکی میاد اونجور کار کنی. یه مشکلی که پیش آمد، این یکی میگه خودت حل کن، اون یکی میگه برو اربابت بگو حل کنه. دو تا کارفرمای ناسازگار بخواهند یک کارگر را اداره کنند ممکن نیست. خب یه مثل است دیگر. همون ما اصلش که توحید باشد در درون اینها نهادینه کردیم. ما نمیخوام با مثل چیز یاد بدیم که مثل درجه پنجم است. اگر کسی از حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص طرفی نبست، از مثل کمک میگیرد. میگن مثل روح در بدن که ربان در سفینه است، سلطان در مدینه است، برای تقریب به ذهن از مثل مشکلی حل نمیشود. منتها ذات اقدس را هم براهین اقامه شد از بیرون، هم درون را با فطرت تأمین کرد. لذا گاهی از مثل برای تفهیم افراد استفاده می کنند. بعد فرمود به این که شما هم بدانید اینطور نیست که مرگ پوسیدن باشه، مرگ آخر خط باشه. این حرف از حرفای آسمانی قرآن است. شما در کتاب‌های فلاسفه و حکما و شرق و غرب عالم بگردید، این حرف رو فقط انبیا آوردن که انسان مرگ را میراند نه بمیرد. هیچ یعنی هیچ فیلسوفی حرف نگفته، هیچ حکیمی حرف نگفته. همه میگن مرگ آخر خط است، آخر راه است. اما دین آمده حرف بوده مبارک ابراهیم همین است، عیسی مسیح همین است، عیسی کریم است علیه السلام، که انسان مرگ را میراند. ما یک دشمن داریم، اون مرگ است. در این مصاف و درگیری ما او را چماله میکنیم، مچاله میکنیم، زیر پامون له میکنیم، بقبور میکنیم، وارد صحنه برزخ میشویم. ما هستیم و مرگ نیست، وارد ساحره قیامت میشویم. ما هستیم و مرگ نیست، انشاءالله وارد بهشت میشویم. ما هستیم و مرگ نیست، للموت هر اولا و تمام شده رفت. ما مرگ را اماته میکنیم. اما پیامبر را تو هم سهری در پیش داری. اون بس سهری محاکمه هست. مگر میشه انسان در این عالم منظم هر کاری کرده کرده و حساب کتابی نباشد؟ اینطور نیست. اما تو هم میمیری، اون هم میمیرن، وارد صحنه محاکمه میشی. چند گروه هن که اهل نجات هن. اونا که صادق هن، حرف صدق آوردن، فعل صدق آوردن، جا به صدق. چقدر این کتاب شیرین هست. نفرمود کسی که کار خوب بکنه در دنیا، کسی که ایمان بیاره در دنیا. در هیچ جای قرآن شما ندارید به این که من فعل الحسنه. نخیر، انسان باید کاری بکنه که بتونه ارزه داشته باشه این کار رو به همراه ببره دیگه. من جاعه، جاعه یعنی جاعه، من جاعه بالحسنه، جاعه بسیر، یعنی درست تو دستش نرخ بود باشه. اگه این وسط ها ریف یه کار خوبی کرد، بعد ریا کرد، بعد ربا کرد، بعد انحراف پیدا کرد، بعد تجدد کرد، بعد عوضت شد، این دیگه جواب صدق نیست، این فعل از صدق. اونقدر باید صادق باشن این کار خوب را با اعتقاد کرده باشد که دو دستش باشه. در صحنه قیامت نمیگن تو در دنیا کار خوبی کردی، میگن چی آوردی. خدا نفرمود ای کسی تو دنیا کار خوب بکنه و ده برابر بدیم. فرمود من جاء بالحسنه، کسی تو دستش باشه. حالا ای کسی قبلا کار خوب شد، بعد آمد و منحرف شد و به اوزار به هم زد، که به فاداش نمیدن. که این من جاء بالحسنه تو اون آیات دیگه هست. والذی جاء بالصدق تو این آیه هست، یعنی بطن راستش باشه. خب باید کاملا حفظ بکنه دیگه، اگر چون چه کسی یه گوهری دارد این رو حفظ میکند، این امانت رو حفظ میکند، چون تو حفظ میکند تو در صحنه قیامت تو دستشه. همون والذی جاء بالصدق نجات پیدا میکند. صدق بالصدق یعنی کسانی که تصدیق میکنن، ایمان میآورن به حرف انبیا و ائمه علیهم السلام، اینا اهل نجات. و کسی که دروغ گفته است، گفت معاذ الله خدا چیزی نازل نشد، ما انزل الرحمان، و اون چرا که انبیا آوردن انبیا را تکذیب کرده است، هم کاذب است هم مکذب، این جایگاهش تو دوزخ. اما کسانی که صادقانه برخورد کردن، صادقن، درست گفتن، خدا را تصدیق کردن، پیغمبرش را تصدیق کردن، بهش در اختیار اونهاست. و بعد فرمود به این که نه تنها بهش دادن هست، هر چه بخواهن در اختیار اونهاست. لا ما یشاؤون. تو بحث های قبل بعضی از اینا گذشت، بعضی از هم تو سوره فصلت اینا خواهد آمد. در درجه اول همون اینها عزلفت الجنت للمتقین، اینها یدخلوها به سلام آمنین، وارد بهش میشوند. این تعبیرات نرمه. از این برتر اینه که نه تنها اینها وارد بهش میشوند، بهش مال اینهاست. این لهم جناتون همین دیگه، یعنی بهش مال اینهاست. لذا حق شفاعت هم نسبت به بعضا به اندازه قدرت ایمانیشون دارن. این دو مرحله. مرحله سوم همین است که در این آیه مطرح است، همون هر چی هست لهم ما یشاؤون، هر چی بخواهن است. مرحله چهارم تو این بخش نیست، همون یه سلسله چیزهایی در بهشت هست، در نزد خدا هست که فوق مشیعت و خواستن این هاست. لهم ما یشاؤون فیها یک، ولدینا مزید دو، یعنی پیچی در بهشت هست که بالاتر از آرزوی اونهاست، چون آرزوی هر کسی به قلمرو به معرفت اوست. خیلی از چیزاست که اصلا لا تعلم و نفس ما اخفی له. خب اگه ما نمیدونیم اونجا چه خبر است، چی چی آرزو داشته باشیم؟ این مثال بارها ذکر میشد، در تمام مدت عمر نشدید دیگه یک کشاورزی از دامدار آرزو بکنه ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو می‌داشتم. از تهذیب شیخ طوسی نشدید تا آرزو بکنه که ای کاش من نسخه خطی تحلیل شیخ طوسی داشته باشم. آرزوی هر کسی به اندازه معرفت نیست. در صدر اون بخش کرمون یه چیزهایی در بهش هست که شما نمیدونید. لا تعلم نفسون زیر این آیه در ما لاسف کنم فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قدرت احیان. چون لا تعلمو فرمود هر چه بخواهند هست، یک لهم و یشونو بیها، و بالاتر از او و لدینا مزید، یه چیزهایی هست که اصلا شما آرزوش هم نمی کنید، بخواید دعا بکنید باید بدونید که چی هست، به ما بخواید تمنی داشته باشید باید بدونید که چه خبر هست که از ما تمنی داشته باشید. این بهشت. اون در اینجا نیامده، اون لدینا مزید نیامده. همونطور دیگه عذاب رو میچشن، هی میچشن، هی میچشن، هی میچشن. اینطور نیست که عذاب انسان رو از بین ببره، که انسان عذاب رو از بین ببره وقتی این رد شد دوباره هست کل ما نزیجت جلود هم بدل الله هم جلودن غیره میگن زوغ اینک این رو بچش، وقتی چشید هر کردی مثل که سم را آدم میخوره. تمام مشکل در آخرت اینه که مرد در اونجا نیست. این ذوق لکن تر عزیز کریم، این یشر الوجوب به اسر شراب و ساعت مرتفقا آذن الله، این هنوز به لبه لب نرسیده است، پوست لب رو میریزونه از بس لاف. این یشر الوجوب به اسر شراب این رو میخوره و از بین نمیره، پوست از بین میره. کل ما نزد جلوده هم بدل الله جلوده غیره، این رو ذوق میکنه، حضر میکنه، بعدی رو ذوق میکنه، بعدی رو ذوق میکنه. هر ذائقی مذوق رو هضم میکنن، نه به عکس. دنیا همینطوره، در آخرت همینطور. خب فرمود به این که شما رو اون صحنه میایید، در صحنه که میای همونطوری که در بخش از این صحنه قیامت دهنها رو مهر میکنن، عقل عملی یعنی اون نیروی فعال که باید تصمیم بگیره اون قفله. خب بله، ابقا هم این است که با ابقا آدم بتونه بیاره دیگه. اگه ابقا نکنه، اگه حفظ نکنه، باقی نداشته باشه، چیوری میتونه بیاره؟ این دستور این است که شما کاری که کردید حفظ بکنید. برای این بگید، برای اون بگید. تو روایات هست این است که خب گل برای بو کردن شما یه بار دست بش بزنی یه کمی پژمرده بشه، دو بار دست بش بزنی پژمرده بشه، چند بار دست بش بزنی دیگه پژمرده است. اما یه کار خیلی کردی، خب کردی، چرا برای این اون میگی؟ اما هر بار که گفتی من اون کار خیر را کردم، مثل آن است یک بار به این برگ لطیف دست بزنی، پس یه قضیه پژمرده شد. ده بار که گفتی دیگه تموم میشه یه دیگه. اما کار خیر را کردی، کردی. این بیان نورانی مسجد سرامان جنس باید شاکر باشیم که خدا توفیق داد این کار به دست ما انجام شدیم. ما دیگه همیشه بزهگاریم. در صحنه قیامت این دهند ها رو مهر میکنه. البته لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صواب. اون محور تصمیم گیری به ایمان کلن قفل است. این اندیشه و ادراک و شهود بازه بازه. تو بحث قبلی داشتیم که ما همونطوری که در دستگاه بیرونی ما یه سلسله نیروهای هستن که مسئول و متولی ادراک هستن، مثل چشم و گوش، یه سلسله نیروها هستن که مسئول و متولی حرکت و کار هستن، مثل دست و پا. وقتی انسان با چشم و گوش یه بوستان را دید، یه گلستان را دید، یه غذای خوبی را دید، اما وقتی دست و پاش فلجه کجا میتونه بره بگیره؟ یا اگر ما رو عقربی را دید وقتی دست و پاش ویلچریه کجا بتونه فرار کنه؟ فهمت همونطوری که در بیرون شما یه دستگاه است مسئول ادراک، یه دستگاه است مسئول حرکت، در درون شما هم همینطوره. اون عقل نظری متولی فهمیدن و تصور و تصدیق و برهان استدلال است. این عقل عملی که ما آمده به رحمان و اکتسوی به الجرا متولی اراده و ایمانه. اگر کسی وارسته بود میشه عالم با عمل، هم خوب میفهمه هم خوب تصمیم میگیره. اما اگر کسی تبهکار بود اون قفل میشه. این عالم بی عمل همینه. این کسی که سخنران نمی کنه، که در این زمینه کتاب بنویسه، مقاله بنویسه، بحث داره، ولی چون به خلوت می رسد کار دیگه می کنه، برای اینکه این دستگاه عمل قفله، این ویلچریه، برای اینکه آیه رو خودش تفسیر کرده، برای دیگران درس گفته، در این کتاب نوشته. عقل نظر می فهمد، مثل چشم گوشه، از چشم گوش فرار ساخته نیست. چه کسی که ما رو عقرب میبینه، شما یه دوربین بده، تلسکوپ بده، میکروسکوپ بده، ذره‌بین بده، این که با ذره‌بین نمیخواد فرار کنه، این مشکل دید نداره، این ویلچری پاش فلجه، لذا ما رو عقرب نداریم میزنه. این که آیه حجاب میخونه بعد نامحرم نگاه میکنه، اون مشکل علمی نداره تا شما یه آیه رو بهش بخونی. مثل که یه دوربین بهش بدی، یه تلسکوپ بهش بدی، میکروسکوپ بهش بدی، یه ذره‌بین بهش بدی، این مشکل دید و فهم و ادراک نداره، این مشکل عزم و اراده و طلب و نیت داره که ویلچری. در قیامت این دستگاه کلن بسته و تعطیل میشه که آدم بتونه ایمان بیاره. خب اگه ایمان بیاره که راحت میشه. این که فهمون الیوم عملون ولا حساب و قطن حسابون ولا عمل، بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که وزیر قانون اساسی است. همین بیان رو بکنید مارا که هستمی تو نهج البلاغه از پیغمبر نقل میکنه که لذا حضرت فرمود اون روز دستگاه اراده قفل میشه. دستگاه علم فراوان است، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، جهنم رو بهش نشون میدن، و این افسحرون هازا انتون لا تبصرو، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، بگو جهنم حقه، نمیتونه بگه. تمام مشکل این است که دستگاه علم باز است، دستگاه اراده و عمل و تصدیق یعنی باور کردن قفله. فرمود در اون روز تبهکاران گرفتارن، پرهیزکاران نجات پیدا میکنن، و این که در مناجات شعبانیه و امثال شعبانیه اونها بعد از نجوا میگن لو اخستنی کذا و اخستوی کذا، برای آن است که حسنات ابرا سیئات مقربین است. این چنین نسگاهی برخی از ترک اولاها نسبت به مقربین که از اون صادر می شود منزله سیئه است. بعد هم نسبت به کسانی که در برابر ذات اقدس اله احساس هستی می کنند و اونا گفته می شود وجود و که زنبون لا یقاس و بهی زنبون، همین که احساس هستی می کنی گناه است. گناه اونها یه چیز دیگه است. بنابراین اونها که اهل ندا هستند، بعد اهل نجوا هستند، بعد سایق الجلال کرد، گناهشون چیز دیگه است. بعد ذات اقدس اله و حضرت فرمود شما نگران نباشید، صحنه هست، محاکمه هست. در سوره مبارکه فرقان این آیه هست که پیامبر هم در دنیا هم در آخرت محاکمه میکند که شکایت میکند. آیه 30 سوره مبارکه فرقان است که قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. این مهجور ولی متروک نیست، چون این سوره مبارکه فرقان در مکه نازل شد. در مکه توقع این نبود که مردم حافظ قرآن باشن، اردوی قرآنی داشته باشن، مرتب قرآن بخونن. توقع این بود که این کتاب را یک کتاب علمی بدونن که لااقل شایسته این است که درباره او فکر بکنن. این مهجور ولی متروک نیست، از هجرت نیست، معاذ الله از سنخ ان الرجل لیهجر است، یعنی از اون هجرانگوی هاست. عرض خدایا این مشرکین، این مردم حجاز منو اهل هجران میدونن معاذ الله، و این قرآن هم هجران میدونن، نه این که قرآن ترک کردن. توقع نبود که اینا رو قرآن حفظ بکنن، تازه مسئله قرآن رو شنیدن. اگر در حد کتاب علمی باور بکنن، خب درباره اون میاندیشن. من گفتم فلیعتی به حدیث نسله، اینا میگن این هزیان معاذ الله. خب در اون صحنه قیامت ذات اقدس اله فرمود به این که از اینها ظالم تر کسی نیست. تو بحث دیروز گذشت که این من ازلم، من ازلم که در قرآن آمده، من ازلم، من مساجد الله یاز کرد، من ازلم، معناش نیست که اینها ظالم ترین گروه هم، معناش نیست که از اینها ظالم تر کسی نیست. ممکنه کسانی هم باشن که در حد همین ها. من ازلم که استفهام نفی میکند کسی از اینها ظالم تر نیست، یعنی ظالم تری مردم اینها، اینجور نیست، از اینها ظالم تر کسی نیست. سائر ظلمه یا پایین تر از اینها هستن یا هم سطح اینها. من ازلم و من کذب علی الله، که گفت ما انزل الرحمن میشه، و کذب به سر اون وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم که کتاب صادقان آورد، یه تکذیب کرد، گفت این فریه است، این شعر است، این سحر است، این جادوست، این کهانت است. از جاءه علیس فی جهنم مثلا للکافرین. بعد فرمود والذی جاء بالصدق، اون کسی که خود انبیا جاء بالصدق است، من المؤمن رجال صدق و ما عهد الله، این جاء بالصدق است. والذی جاء بالصدق و صدق بهی، صدقی که پیامبر آورد او رو تصدیق کرد، باور کرد، نه تصدیق علمی. تصدیق علمی قضیه است که بین موضوع و محمول گره می‌خورد که تسمى القضیه و عقدا. اون تصدیق عملی آن است که اساره قضیه را به جان خود گره بزند. حالا اگه دست کسی شل بود، فرج بود، این گره نمی‌خورد که گاهی ممکن است که مطلبی 100% برای او حل بشه ولی باور نکنه. این معتادها مشکل علمی ندارن که کسی را نصیحت بکنه بگه عاقبتش بده. اینا تمام مشکلشون تو اینه که این خطر و بی عاقبتی و ویرانی را دستشون شل است، پاش و لنگه، بخوان به جانشون گره بزنن نمی. وگرنه هر شب یه تکه کارتون است تو جدول، تو خطر داره میخوابه. چرا باور نمیکنه؟ مگر میشه معتاد را با نصیحت عالم کرد؟ او که تو متن خطر است. این 100% این خطر رو میدونه، مثل کسی که پاش فلجه، 100% ما رو عقرب رو میبینه اما نمیتونه فرار کنه. چون کار مال عقل عملی است که عبده به الرحمن و اکتسه بالجهان. حالا اگه این فلج بوده ویلچری چی کار میکنید شما؟ شما هی آیه برش بخونی، این که مشکل علمی نداره، جزم را دارد ولی توان عزم را ندارد، این مشکلش بسته است. این که باز بشه و باید خوب تصمیم میگیره. این از بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه است. سیدنا استاد فرمود این روایت از قرر روایات ماست. مجید مبارک امام صادق فرمود ما ضعف بدنون هم با قویت علیه نیه. اگه اراده یه ملتی قوی بود هرگز بدن احساس ضعف نمی کند، بدن را اراده می کشد. این دفاع 10 سال نه 8 سال، گرچه شهرت پیدا کرد دفاع 8 سال، اما ما گرفتار 10 سال جنگ بودیم. 2 سالش که جنگ داخلی بود. تا انقلاب پیروز شد خلق ترکمن شروع کرد و اسلحه از شوروی یا غیر شوروی حرام کرد و جبهه گیری کرد و سنگربندی کرد و جنگ رسمی شروع شد در مازندران، بعدم کردستان، بعدم خلق عرب، بعدم خلق مسلمان، بعدم ترورهای خوش سر هم. 2 سال که ما گرفتار جنگ داخلی بودیم. 8 سال این رو الان هفته بسیجه. قرار اینه که این رو ملت با ایمان افت کرده. بارها بردتون رسید این پرچم سرنگ برای ما خیلی محترمه، برای حفظ او کشته میشیم و این رم شهید میدونیم. اما این پرچم سرنگ این حرفا رو ما نگفته. این پرچم سرنگ اون ارزه را ندارد که خودش حفظ بکنه. این پرچم یا زهرا و یا علی و یا حسین، این هم او رو حفظ میکنه هم خودش حفظ میکنه. وگرنه ما این پرچم سرنگ رو تو جنگ جهانی اول هم داشتیم، تو جنگ جهانی دوم هم داشتیم، تو توپ بستن مسیح گوهرشاد هم داشتیم دیگه، تو کوتای ننگینی به سرشت مرداد هم داشتیم دیگه. از این سرنگ کاری ساخته نیست. این بسیجی ها که 50 نفر بودن گاهی می آمدن که از دیر قرآن رد بشن یا دعا بکنی، وقتی می دیدیم می دیدیم 50 تا پرچم دارن، یه دونش سرنگ نیست، همش یا زهرا یا حسن یا حسین. این میشه اراده. الان هم چه اونها قبول بکنن اراده هستی رو، چه قبول نکنن، ملت پیروزه. حضرت فرمود ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. ملت مسلمان و با اراده و با عزم هرگز احساس ذلت نمی کند. روح مطهر امام صادق با اولیای برتر خودش مشهور باشه انشاءالله. الحمدلله.